بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند سلسله مباحث حوزوی با موضوع اصول فقه، حلقات شهید صدر، حلقه اولا، جلسه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دلالت رو تمام کردیم و به بحث حجیت میرسیم. اول کتاب نکته بود پیرامون این که ما در 3 حوزه میخوایم بحث بکنیم در صفحه 74. یکی دلالت دلیل شرعی، یکی حجیت آن دلالت، یکی هم صدور دلیل از شاره. دلالت دلیل شرعی رو گفتیم، تموم شد. حالا میخوام در مورد حجیت این دلالت بحث بکنیم و اینکه باید بهش تکیه داشت یا نه. دلیلم یا دلیل شرعی است یا دلیل عقلی. دلیل شرعی خودش اقسامی داره و یکیش دلیل شرعی لفظیه، یکی دلیل شرعی غیر لفظی. در خود دلیل شرعی لفظی هم ما 2 تا بحث داریم، یکی حجیت و یکی اثبات. پس مباحث هم مشخص.
الان برای ما دلیل شرعی غیر لفظی وجود داره؟
اگر خودمون خدمت معصوم برسیم بله، اگر نقل بشه از رفتار معصوم، نقلش برای ما لفظی است، برای اون ناقل غیر لفظی است.
عملاً برای ما الان همش میشه
لفظی.
دلیل تقریر هم
بله با لفظ به ورسیده. بله. البته
اینم اختلاف نظر نیست که بگن آقا این اگر اثبات شد برای شما هم میشه این غیر لفظی.
تو بحث عدم و رد یه بحثی تو حلقات بعد بهش میرسیم. سیره متشرعه و ارتکاز، اینها رو دلیل شرعی غیر لفظی گرفتن که اونجا دلیل هست ولی لفظی نیست.
اما فعل و تقریر معصوم برای ما قطعا لفظی حساب میشه.
با لفظ به ما رسیده دیگه، ما که مستقیم ارتباط نداریم. من که کسی خدمت معصوم باشه اونم برای خودش حجت میشه، یعنی بداند که محضر ولی عصره و حضرت
الان
میشه رفیق. مثلا حضرت به آیه مرعش میفهمن که ما از این فضولات به دوری، قلیون نمیکشه. خب آیه مرعشی چی میفهمن؟ نسبت امساکیه میفهمن از این، حالا یا در درجه شدیده یا غیر شدیده. برای ما چیه؟ قلیان مباح به دلیل اصل براءت. برای مرعشه نجفی چطور؟ اقلش کراهته برای ایشون. به چه دلیل؟ حتی اونجا دلیل لفظی هم باز هست که حضرت اونجور میفهمه، ولی مثلا میبینه حضرت خیار در غیر فصل در آوردن دارن میل میفرماین، چیزی هم نمیگن. او کشف میکنه که میوه در غیر فصل خوردنش اشکالی نداره. یا مثلا در مورد خیار شاید یه مزیتی باشه، خیار با پنیر، این حضرت شب دارن پنیر میخورن، خیارم باش میخورن. خب این غیر لفظی است دیگه. برای شخص او اینا همه معیده، برای ما چطور؟ لفظی است، برای ما حجت هم نیست. چون از تشرفات اگر اصلا قطعیات باشه برای اون کسی که قطع داره که حضرت رو دیده و حضرت این کار کرد، از باب قطع خودش حجت، برای ما حجت نیست. که حالا دلیل داره باید بعدن بهش پرداخت. الان مباح، اگر ضرر معتنابه باشه که اغلا به ما هم اغلا در او ضرری ببینن و موجب مفسده باشه، از باب قاعده لازرر حرام میشه. من خودم که میبینم، بله من عاقل نیستم، از عقلا بپرسید. خب دلیل شرعی، حالا جالبه که تو اینایی که گاهی واسه آدم بدیهیه، گاهی یه ده مناقشه میکنن. آره، یکی از اساتید ایشون تو درس قاعده لازرر بودیم اگه اشتباه نکنم، رسائل میخونیم خدمتشون، ایشون فهمیدن که کی گفته که سیگار به خاطر ضرر حرام و این حرفا و فلان و اینا، ضرر داریم تو ضرر، این مقدار ضرر. برایشون مثال، شما درسی که ما رفتیم سه طبقه رفتیم بالا، ایشون همین پله هم که شما میان تا اینجا سر درس بشه، این هم ضرر داره، همین اینجا نشستنتون هم ضرر داره، شما بر رو مبل بشینی رو زمین نشستن ضرر داره، تو گرما درس میان ضرر داره، آفتاب بهتون میخوره ضرر داره. خب اینا اگه باشه که جالب، ایشون همه گذاش فقط سیگار. مقالطهش از چه جنس مقالطه یه؟ یا مقالطه هست یا نیست؟ مقالطه که هست، مقالطه قیاس، بله فکر کنم هست، که قیاسه، بله
احسن.
علت جعلیه چی؟ چی علت جعلیه چی باشه؟
ضرر
بسیار ضرر داره، لفظ بین این ضررهای مختلف شکل
لفظی هست، بعد علت یه ضرری رو تمثیل بگیریم ازش برای این ضرری که الان هست.
بله. خب دلیل شرعی، پس ما چند تا بحث، دلیل شرعی لفظی در حجت ظهور، دلیل شرعی لفظی در اثبات صدور، دلیل شرعی غیر لفظی، دلیل عقلی، این تو مباحث ادله محرزه که تمام میشه، بعد میریم وارد بحث اصول عملیه میشه. پس از ادله محرزه این چند تا بحث رو ما داریم. خب وقتی مواجه میشیم با دلیل شرعی، مهم نیست که ما او رو تفسیر کنیم به نسبت مدل تصوری لغویش فقط، بلکه تفسیرش میکنیم، بلکه باید تفسیرش بکنیم، مهم اینه که تفسیرش بکنیم به نسبت به مدلول تصدیقیش، برای اینکه بفهمیم شارع به وسیله آن چه چیزی را اراده کرده. و خیلی وقتا ملاحظه میکنیم که لفظ صلاحیت داره برای دلالات لغوی و عرفی متعدد، پس چگونه میتونیم تعیین کنیم مراد متکلم را از آن؟ ما با دلیل شرعی که مواجه میشیم، این دلیل شرعی ما باز میکنیم به فرمایت که المؤمنو ینام و علا یمینهی مستقبل القبله، مؤمن بر سمت راستش میخوابد به سمت قبله. چطور؟ چرا؟ چیکار کردن؟ خب همین شما نداری.
خودش همه
چیزا
رو که میگه آخرش میگه و این هم دلایل روایات متعددی است که دیگه مجال نیست.
خب شما گفته مجال نیست، من جو مجال داریم الان اینجا گفتیم. خب عرض کنم که والمؤمن ینام علی یمینهی مستقبل القبله، مؤمن به سمت راستش میخواد به طرف قبله. خب الان این عبارت دلیل شرعی است، دلیل شرعی لفظی هم هست، ازش چی فهمیده میشه؟ نسبت ارسالیه برای خوابیدن بر سمت راست و به سمت قبله، یعنی صورت به سمت قبله باشه، بدن به سمت راست باشه. مفهوم گیری نکردیم، منطوقشه نسبت ارسالیش تو همین تعبیر مؤمنه، تو سیاقشه، بحث سیاق امروز داریم، یعنی میفهمم مؤمن این کارو میکنه، یعنی اون وصف مؤمنیتشه که باعث میشه این کار رو بکنه، یعنی مطلوبیت داره، از لوازم ایمانه. کسی میخواد مؤمن باشه بعد این کار رو بکنه، اهل این کار باشه. اینا میشه نسبت ارسالیه دیگه. یعنی میگه مؤمنی این کار رو بکن، مؤمن باید ارسال میتونه بر جمله خبری هم میتونه دلالت بر امر یا استحباب باشه. سیاق ملاکه در حلقات بعدی بهش میرسه میشه. خب این حال همجور واکریم این اومد بس همینجور خونده. اینجا ما یه مدلول تصوری داریم و یک مدلول تصدیقی. اتفاقا مثالش خیلی خوبه برای همین بحث مدلول تصدیقی ما. مدلول تصوری چیه؟ مؤمن اینجوریه، مؤمن این گونه میخوابد. ولی ما تو دلیل شرعی فقط نمیخوایم کشف کنیم مدلول تصوری رو، به درد ما نمیخوره از این الفاظ معانی به ذهن میاد. ما میخوایم اراده متکلم رو کشف کنیم. برای چی متکلم داره این حرف رو میزنه؟ برای چی شارع داره اینو میفرماید؟ غرض او چیه؟ چی میخواد بگه با این عبارت؟ همین که عرض کردیم میشه استحبابش، مطلوبیتش. مطلوبیت تو عبارت نیومده. ما با چی میفهمیم؟ با دلالت تصدیقی، یعنی حال متکلم به ما میفهماند غرض او را. این سیاق، این نحوه حرف زدن، نحوه حرف زدن برای ایجاد شوقه. میخواد ایجاد شوق بکنه، میخواد بعث ایجاد کنه، نسبت ارسالیه داشته باشه نسبت به این کار. این میشه دلالت تصدیقی. ما پس در دلیل شرعی با دلالت تصدیقی کار داریم. میخوام ببینیم مراد متکلم چیه. اینجا با از دو تا چیز کمک میگیریم. از دو تا ظهور، استعانت به دو تا ظهور میکنه. یکیش ظهور لفظ در مرحله دلالت تصوری در معنای معین. یعنی اول شما میاد ببینید که این لفظ تو مرحله دلالت تصوری چه ظهوری داره، چه معنایی داره. ینامو یعنی چی؟ مستقبل العین، ظاهر شدن. نه لفظ ظاهر بشه، نه ظهور. یعنی این لفظ ظهور در این داره، یعنی ازش این بر میاد.
برداشت
ما میکنیم، نه از این که خودش داره ظهور. یعنی این، یعنی اونی که ابتدای امر از این به ذهن میاد، از خوندن این به ذهن میاد. معنا در معنا تبادر، حالا یه چیزی شبیه تبادر میشه. ما یه ظهور داریم یه نص داریم. ظهور در برابر نصه. نص ظهور اجمال. نص وقتیست که شما چیزی را میخوانید و برداشتی ازش میکنید و هیچ احتمال دیگری نمیرود 100%. ظهور وقتیست که چیزی را میخوانید، برداشتی میشه، احتمال دیگری هم میره ولی اعتنا بهش نمیشه. اجمال وقتیست که چیزی را میخوانید، چند تا برداشت همزمان با هم میاد، هیچ کدوم متعین نیست.
ظهور میشه اون چیزی که ما بعدا برداشت میکنیم.
همه برداشت میکنن.
خب کسی میخونه؟
بله، هر کی با این متن مواجه بشه از این برداشت میکنه. یه امامزاده رفته بودیم تهران، همین جایی که مرحوم سلحشو رو دفن کردن، دقیقاً هم جایی که رفته بودیم بغل جایی بود که بدنشون اونجا دفن شد. بعد پله میخوره میره پایین، یه نهر آبه داره میره. بالای نهر آب نوشته بود که آب آشامیدنیست. بعد ما بچه دانشجو بودیم، گفتیم یاد من یه وجهی داره، یه امامزاده است مثلا، یه تبرکی، یه چیزیه. زده آب آشامیدنیست، ظهور در این داره که از این آب بخورید دیگه. نست نیست در خوردن و مزیت داره خوردنش، ظهور در این داره که این آب مثلا یه چیز خوبیست. رفتیم و خوردیم و دیدیم مزه نفت و بنزین و گازوئیل و همه چی. بعد یکی از بچه‌ها گفت آقا بیایم بیایم جلو، بیایم جلو. من جلو دیدیم که یه غیر داشته، یه نامسلمون این غیره رو کنده. آب غیر آشامیدنیست. غیرش رو کنده بوده. از دور اصلا خونده نمی‌شد این غیره. برچسبی بوده. از دور که آب آشامیدنیست. خودمون رفتیم خوردیم. حالا اون آب غیر آشامیدنیست ظهور دقیقاً برعکسشه دیگه. این ظهور در این داره که این یه خطری داره، یه مفسده‌ای داره، نباید ازش خورد. خب این دقیقاً یه کلمه کار برعکس میکنه.
فاصله
بینشون نه، فاصله کمی بود. چون خیلی دروش بود کلمه، جمله خیلی دروش بود. فاصله اندک توش به چشم نمیومد. آره وقت خوردیم تعجب کردیم که برای چی زدین آب آشامیدنی است. بعد یکی نگاه کرد آقا اینو کندن، می نگاه کنین آب غیر آشامیدنی است. خب اینو میگن ظهور، یعنی این لفظ ظهور در این داره، در محله دلالت تصوری اول. آشامیدنی ازش این برداشت میشه که یعنی آب شرب، یعنی آبی که برای بدن ضرر ندارد. این تو محله دلالت تصوری شه. تو محله دلالت تصدیقی شما میگید که این متکلم غرضی داره از این که اینجا زده این آب آشامیدنی است. تو محله دلالت تصدیقی غرضش اینه که حتما دوست داره که همه بخورن از این آب. این میشه دلالت تصدیقیش. فهمیدین؟ برعکسش این آب غیر آشامیدنی است. دلالت تصوری چیه؟ این آب با ساختار بدن تناسب نداره و اینها. دلالت تصدیقی چیه؟ دلالت تصدیقی همیشه پای چی وسطه؟ متکلم، اراده متکلم. متکلم اراده ای داشته از این که اینو داره میگه. ارادهش اینه که میخواد کسی سمت این آب نیاد، از این آب مصرف نکنه. پس دلالت دوباره برای بار 20، دلالت تصوری در حیطه وضع، دلالت تصدیقی در حیطه حال متکلم. من چندین بار گفتم بله که اونا اصل با جدی بودن. بله
اگر که آب آشامیدنی باشه، این یک امری که دلش نهفته نیست. اما اگر آب غیر آشامیدنی باشه، این یک نهی تو دلش هست، وزنش یکی نیست.
بله ولی نسبت ارسالیه توش هست، هم توش نیست ولی نسبت ارسالیه هست. این آب آشامیدنی است، داره ایجاد شوق میکنه به سمت آشامیدن این آب، ولو الزام توش نباشه. نه اگه جایی باشه که آب نیست و مردم هم در بده دنبال آب میگردن، زده این آب آشامیدنی است. خب معنای ظهور در این مرحله که این معنا اسرع و انسباقا به تصور انسان است. ظهور فهمیدین ظهور چیه؟ اینه، یعنی انسباقش سریع‌تره. انسباق سبقت گرفتن، یه جوره شبیه تبادره، زودتر از همه این معنا به ذهن میاد. این میشه ظهور. موقعی که آدم این لفظ رو از دیگری میشنوه، این لفظ رو میشنوه، معنای از سایر معانی زودتر به ذهن بیاد، این میشه ظهور. خب شما لفظ آب رو که میشنوید، به خیلی چیزا آب گفته میشه، ولی یک معنا برای شما زودتر تو ذهن میاد. حالا بحث انصراف و اینا رو بعدن تو حلقات بعدی بهش میرسیم که اونام دخالت داره. ولی عرف وقتی یک کلمه رو میشنوه، اول یک معنایی میاد، بعد معانی دیگری هم مثلا کنارش هست، اونها به ذهن نمیاد. اونها مثلا 10%، 20%، 80%ش مثلا یک معناست. این میشه ظهور. مثلا الان بنده با آقای دکتر بگم که آقای دکتر شب با خانواده منزل مایدا تشریف بیارن در خدمت باشیم، این ظهور در چی داره؟ نه الان این ظهور
در این داره
که شام خدمت شماست، شام و مهمانی. حالا وقتی تشریف آوردید، خیلی عذر میخوام، نفر یه دونه تشت با یه دستمال بدیم خدمتتون، این در خدمتیم. خب این بعد شما بگید که آقا یعنی چی؟ شما ما رو دعوت کرد، میگم من چی گفته بودم خدمت شما؟ عرض من چی بود؟ گفتم شب با خانواده در خدمت تشریف بیارید در خدمت باشید، در خدمتیم دیگه، اینجوری هم در خدمت. خب اینجا شما اون متکلم رو یقش رو میگیرید، یعنی با ظهور مؤاخذهش میکنید، میگید مرد حسابی این کلام ظهور در این داره که تو میخواد ما پذیرایی کنی، نه اینکه میخواد از ما بیگاری بکشی. کی وقتی میخواد کسی بیگاری بکشه اینجوری از دعوتش میکنه؟ اگه میخوای کار بکشی باید استخدام کنی، باید پول بدی، قرارداد ببندی، یه تشریف بیای در خدمت بشی. سیاق نه خیلی سیاق، لحن گفتن هم باشه
یا میتونم تدریجی چیزی بود هم تقریبا کنه. حالا سیاق جامعه به این همینه دیگه که وقتی جامعه رو شما رو دعوت کرده اینطوری دیدی.
بله
این سیاق اینجا اگه سیاق هم در نظر بگیریم با سیاق هم همین ظهور خیلی میکنه.
بله خلاص اینجا ظهور میگن آقا این جمله ظهور در چی داره؟ میگه ظهور در پذیرایی مهمانی، دعوت برای مهمانی. کسی بخواد دعوت بکنه، کسی برای مشاوره اینجور دعوت نمیکنه، دعوت بکنه برای دعوا اینجور دعوت نمیکنه.
حالا سیاق اگه مثلا ایشون بگه که ما شب بخوام خونه رو رنگ کنیم، بچه‌ها گفتن میایم، شما تشریف بیارید.
ولی
ظهورش تو سیاق میشه
اینکه احسنت. اصلا دیگه بحث سیاق قشنگ اینجا انداختی، چون ما بحث سیاق اینجا داریم. خب پس ظهور یعنی در مرحله دلالت تصوری یک معنا. الان شما تو مرحله دلالت تصوری اصلا به نفس به حال متکلم کاری ندارید. تو دلالت تصوری که این الفاظ چه معنایی دارد، اونی که اول از همه تو ذهن شما اومده میشه ظهور. میگه اینا یعنی چی؟ یا مثلا پیام بده، میگه کسی بگه، یکی بگه مثلا اینجوری بشه، اینجوری بشه، اینجوری باش، اینجوری کن، این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ مثلا بچه ها سوال میکنن، میگه بابا مثلا اگه کسی بگه دیگه فیلم چی بود؟ بچه میگه که بابا یکی به یکی بگه چقدر گلی، یعنی چی؟ گفت که خب بابا خیلی چیز خوبیه، ولی فقط همینو گفت. گفت آره بابا خیلی. گفت که تو چقدر گلی. گفت خب بابا حرف خوبی بهت زده. گفت آخ جون چه حرف خوبی. بعد داشت میرم گفت بابا گل و منگل یکیه دیگه، درسته؟ بهش گفت تو چقدر منگلی. گفت چقدر گلی. خب این دوتا فهم میکنه، این یعنی تو محله دلالت تصوریش این چقدر منگولی رو این اصلا نمیدسه. گفت طرف رفیقش رو دیده بوده، استاد ما تو اصول و ما درس میداد این لطیفه رو تعریف میگه. میگفت یکی به یکی یه چیزی گفت، یکی یکی رو دید، بعد تا دید اینو خوابون تو گوشش. گفت مرد سابه چرا میزنی تو گوشم؟ گفت پارسال تو به من گفتی میمون. گفت خب. گفت من تا دیروز میمون ندیده بودم، دیروز دیروز رفتم باغ وحش تازه فهمیدم تو به من چی گفتی. خب اساس هیچ ظهوری یعنی در دلالت تصوری هیچ چی برام نداشته، تازه هم دلالت تصوری پیدا که هم دلالت تصدیقی که تازه فهمیده که این قصدش توهین بوده. آره چی می‌خواسته بگه. خب اینجا هم همینطوره، این یه مرحله است، اقرب المعانی به اون لفظ میشه دلالت تصوری و ظهور در دلالت تصوری. دیگری ظهور حال متکلم در این که اونی که اراده کرده مطابق با ظهور لفظ در محل دلالت تصوری. یعنی اول دلالت تصوری است، ظهور اولین معنایی که به ذهن میاده، بعد حال او هم نشون میده که او همینو میخواد، همین اولین معنایی که به ذهن میاد و اراده کرده. درست شد؟ درست فهمیدین؟ یعنی اول یک معنایی میاد، گاهی کسی به شما یه چیزی میگه، مثلا گاهی آدم به یکی یه چیزی میگه اون یه طرف یه برداشت اشتباهی میکنه. پیروز که رفتیم یه چیزی بگیریم بعد کارت کشیده بودیم، بعد من هی کارت رو این چیز رو نگاه میکنم ببینیم، بعد خودم گفتم شما چک کن خوب دقت کن ببین من درست کارت کشیدم. بعد گفت بله آج آقا بیشتر نکشیدی. گفتم نه بابا من میخوام اینم کمتر نکشیده باشم، من حالا قرازم این بود که کمتر نکشه، فکر میکنم منظورم که بیشتر نکشیده باشه. خب گاهی اینجوریه، یعنی من یه لفظی دارم میگم و این لفظ هم در دلالت تصوریش معناش مشخصه، اون در دلالت تصدیقی از این برداشت این کرده که من دنبال اینم که بیشتر نکشیده باشم. من خودم دلالت تصدیقیم چی بوده؟ بعد حالا وقتی تو دلالت تصدیقی ام مردد بین این دو تا میشه، حالا به شرط اینکه این مشترک نباشه، الان این حالت مشترکه، یعنی اینی که طرف میپرسه مشترک بین این که بخواد کمتر نکشیده باشه یا بیشتر نکشیده باشه. اینجا که بحثش فرق میکنه، اینجا قرینه میخواد. ولی یه وقت هست که ظهور داره، چون جان ظهور نداره، مجمله. وقتی بین دوتاش باشه مجمله، هم این 50% هم اون 50%. ولی اگه 80-20 باشه، یعنی من میگم که آقا خوب چک کنی وقت ما مدیونتون نشده باشیم. اینو که میگم یعنی ظهور در چی داره؟ ظهور در این که من کمتر نکشیده باشم. ولی یه 20% هم احتمال میده که نکنه من میخوام که دنبال اینم که چی؟ بیشتر نکشیده باشم. خب نه، میگه حالا این تو دلالت تصوریش که حله، تو دلالت تصدیقیش میخواد بگه که میخواد کشف بکنه که این مطابقت داره حالش با همینی که داره میگه یا مطابقت نداره. داره میگه ولی داره تعارف میکنه. تعارف خیلی وقتا این شکلیه دیگه، از کلام او چیزی فهمیده میشه ولی در دلالت تصدیقیش غرض او و حال متکلم اینو نمیرسونه. مثلا سر جاش نشسته میگه بیارم براتون، بفرمه. آه.
یه بعضی ها در خونه توی دست میرن به چارچوب.
بفرمه تو. خب این الان دلالت تصوری داره یا نداره؟
داره.
ولی دلالت تصدیقیش مطابقت داره با دلالت تصوری؟
نه.
دلالت تصوریش ظهور در پذیرایی و مهمانی داره، دلالت تصدیق اصلا اینو نمیرسونه. بعد میفرمایید. ولی اصل در اصل بر چیه؟ اصل بر مطابقت. یعنی وقتی متکلم کلامی رو گفت و دلالت تصوری داشت، اصل بر اینه که تصدیقیش هم مطابقت داره، مگر اینکه قرینه ای و سیاق به نحوی بره که ببینیم مطابقت نمیکنه. میگه آقا ما ولایت فقیه را نمیدونم چی چیه این نظام میدانیم و مایه افتخار ماست و ستون خیمه این نظام و فلان و اینا. خب دلالت تصوری داره، تصدیقی هم اصل بر مطابقت. بعد خورد که میره میبینی که نه، این اصلا الفاظ گفته میشه و هیچ ربطی با اون حال نداره و این دیگه کشف نفاق میشه، کشف این که چیزی میگوید و چیز دیگری اراده میکنه. خب پس ظهور حال متکلم در این که اونی که اراده کرده مطابق با ظهور لفظ در محل دلالت تصوری است، یعنی اراده کرده اقرب المعانی به لفظ رو، او هم همینو اراده کرده، همون زودتر معانی که به ذهن میاد رو اراده کرده، این همونی که بهش میگن ظهور تطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت. و در علم اصول تقریر شده که ظهور حال متکلم در اراده اقرب المعانی به لفظ حجته. یعنی شما میتونید او رو مؤاخذه بکنید، بله احتجاج باش میشه. حجته یعنی هم منجزیت داره هم معذریت داره، از جانب مولا به عبد. منجزیت معذریت، یعنی اگر مولا چیزی را گفت و ظهور در معنایی داشت و در دلالت تصدیقی هم همین ظهور را داشت، شما اگه عمل نکردی اون میتونه شما رو مؤاخذه کنه، شما عمل کردی ولی او غرضش چیز دیگری بود، میگه تو بد فهمیدی. میگه آقا این حرفو برو به همه ببین که از این چی میفهمن مردم. مثل ما یکی رفقا رفته بود گلاب بخره، بعد زنگ زد و کلی یه گروه بی توضیحات داد که همچین گلابی همچین عرقیاتی و ما رفتیم پیدا کردیم تو کاشون و فلان و اینا. بعد من گفتم خیر خب 3 کیلو از این گلاب برام بخر، از اون عرقیات هم هر کدوم 1 کیلو. بعد گفت اگه بازم کسی یه خواست به من خبر بده. بعد من فرداش پیام دادم که بی زحمت گلاب و عرق بیدمش کم بگیرید از هر کدوم 1 کیلو. بعد ایشون اومده بود همه اونو قبلی ها رو همه رو 1 کیلو آورده بود. بعد گفتم خب اون 3 کیلو چی شد؟ گفت خودت پیام دادی بعدش گفتی که از همه 1 کیلو. گفتم مرد سه من این تیکه که اضافه کردم گفتم از هر کدوم 1 کیلو، این درخش دومش بود. گفت نه این ظهور در این داشت که تو اینایی که قبلی ها رو با اون آره نظر عوض شده همه رو یک کاسه کردی گفتی 1 کیلو، دهن ما بسته شد. راست می ظهور داره این دیگه معذریت داره از طرف ما، ما مولا نیستیم ولی او از طرف او معذریت داره. از طرف ما اگه حالا این قید دوم نزده بودیم اون 3 کیلو رو گفته بودیم، از طرف ما منجزیت داشت. یعنی این لفظ ظهوری دارد در دلالت تصویر تصد...
من یک کلمه
تصوری
اضافه کن.
آها بله، و من منجزیت داشتم. بله، و حال متکلم همینی که همین معنا رو اراده کرده، حال متکلم میرسونه که همون اقرب المعانی رو اراده کرده. خیلی خب، اینم حجت. معنای حجیت ظهور اینه که اونو میشه اساسی قرار داد برای تفسیر دلیل لفظی بر پرتو آن. پس ما فرض میگیریم دائما که متکلم اراده کرده معنای اقرب به لفظ رو در نظام لغوی عام به عنوان اخذ به ظهور حالش. ما با چی اینو اخذ میکنیم؟ به ظهور حالش. حال اون میرسه که اون میفهمه داره چی میگه و همون اولین معنایی هم که به ذهنش میاد اراده کرده. بله، همین برای همین اگه شما توی جمع صحبت بکنید که الفاظ معانی دیگری، مثلا واژه یارو برای شهرستانی، خب شما تو فلان شهرستان که میگی یارو، اینا همه ناراحت میشه دست شما. چرا؟ چون اینا از یارو زن بدکاره میفهمن و برداشتشون چیه؟ میگن اولا او میداند معنا رو که داره میگه و میدونه که از این لفظ اولین معنایی که به ذهن میاد اینه، لذا ناراحت میشن دست شما، میان یقه شما میگن آقا این چه کلمه بود گفتی؟ یا من معناشو نمیدونستم. یعنی اصل رو بر چی میذارن همه؟ اصل رو میذارن که همه هم میدونه که این لفظ در دلت تصوریش برای چه معنایی است و هم اراده کرده همون معنایی که زودتر از همه به ذهن میاد. برای همین اطلاق میشه بر حجیت ظهور اسم اصالت و ظهور، چون این اصالت و ظهور ظهور رو به عنوان اصل قرار میده برای تفسیر دلیل لفظی. در پرتو این ما میتونیم بفهمیم برای چی اهتمام کردیم، اهتمام داشتیم در بحث سابق به تحدید مدلول لغوی که اقرب برای کلمه است و معنای ظاهر برای آن به موجب نظام لغوی عام، با اینکه مهم هنگام تفسیر دلیل لفظی اکتشاف اونیه که متکلم به لفظ از معنا اراده کرده. یعنی مهم اینه که او چی اراده کرده. ولی ما تو بحث‌های قبلی خود دلالت رو هم باهاش کار داشتیم که لفظ وضعی دارد برای معنایی و در دلالت تصوری این معنا زودتر از همه به ذهن میاد، ما با اونا هم کار داریم، ولی الان میگیم هم اون هم مهمتر از او چیه؟ دلالت تصدیقی، اونی که اصل دلالت تصدیقی است، نه اون معنا که اقرب به اونه در لغت. پس ما درک میکنیم در پرتو اصالت و ظهور این که این ارتباط محکم و جدی است بین اکتشاف مراد متکلم و تهدید مدلول لغوی اقرب به کلمه. ما حال اون مشخص میکنه که این الان این عبارت هم میتونه توهین باشه هم میتونه ابراز لطف باشه. یعنی شما مهمونی اومده براتون، بعد مثلا پرواز داره یک ساعت دیگه باید بره فرودگاه، شما ساعتو نگاه میکنی میگه یه وقت دیرتون نشه. خب این دیرتون نشه هم ظهور در این داره که زودتر برو خلاص شیم، هم ظهور در این داره که جانمونی من دارم محبت میکنم. بعد شما میبینی که این واقعا آدم مهربونیه و با همه جون و دل مایه گذاشته تو این پذیرایی، از رفتن شما ناراحت میشه، میشه گریه میکنه. اینجا دیگه حال متکلم نمیذاره اون یکی معنا اصلا به ذهن شما بیاد. درست میفهمین؟ یعنی اونجا اینجا اونی که ملاکه چیه؟ همون مراد متکلم، حال متکلمه. در دلالت تصدیقی لفظ خودش دو تا معنا داره در دلالت تصوریش، ولی اونی که نمیذاره، یعنی اونی که کنترل میکنه دلالت تصوری رو چیه؟ حال متکلمه. اونه که به شما میگه کدوم معنا به ذهنت بیاد کدوم معنا به ذهنت نیاد. دیگه هم دلالت تصدیقی دیگه. حالا
اذیتت
میکنم باز
شما
برمیاد میگه
عجب آدمی هست. اینجا فقط حال شماست.
بله دیگه،
به کار منم
قبل
از حال شما تاثیر
میذاره. نه الان از لفظ من شما برداشتی که دارید میکنید بحثن اینه، از این لفظ من دارید برداشتی میکنید، از این عجب آدمی هستید یکیش توهین فهمیده میشه، یکی استعجاب. خب توهینه از کجاش فهمیده میشه؟ از حال من. حال من در ازای کار شما،
یک حالتی به شما در
قبال
این کار رو
خود. بله،
بوی مثلا
توبیخ و ناراحتی اینها داره.
یکی
خب به خاطر اینکه اصالت و ظهور حکم میکنه به اینکه مراد متکلم از لفظ همان خود مدلول لغوی اقربه، یعنی معنای ظاهر از لفظ که در لغت ظاهره. پس برای اینکه بفهمیم مراد متکلم چیه، باید بفهمیم معنایی که به لفظ اقرب لغتن چیه، تا حکم کنیم که معنای مراد متکلم چیه. متکلم وقتی یه لفظی رو آورده، شما اول می‌بینید که این لفظ چه معنایی دارد. رهبر انقلاب می‌فهمه که چند تا دولت فزرتی. شما برای اینکه مراد متکلم رو بفهمید الان نیاز به چی دارید؟ درسته که اونی که حکم می‌کنه آخر مراد متکلمه، ولی اصلا برای اینکه اول مراد متکلم رو بفهمید باید ببینید که لغت برای چی وضع شده. لزوما اول پرسید فزرتی یعنی چی؟ بعد میگه این خیلی درپید، میگه اوه پس مسخره کرده ایشون. چون مسخره کردن با چی کشف کردید؟ با معنای لغت. یعنی میگه این لغت اولی معنایی که ازش به ذهن میاد اینه. حال متکلمم ظهور در این داره که او همون اولی معنا رو قصد کرده. بعد میگیم که پس منظورش این بوده، قصدش این بوده. درست فهمیدین؟ خیلی مباحث مباحث مهمی است. سخت نیست ولی مهمه. گفتن نگید سخت است. ما نمیگیم وقت سخته. حلقه اولا سختی نداره. مهمه، خیلی مهمه. دلیل بر حجیت ظهور از دو مقدمه تشکیل شده. یکی این که صحابه و اصحاب ائمه سیرشون قائم بوده بر عمل به ظواهر کتاب و سنت. خب ظهور حجت است؟ بله. چرا؟ چون خود اصحاب ائمه ظواهر قرآن رو هرچی میگرفتن عمل میکردن، ظواهر روایات رو هرچی میگرفتن عمل میکردن، کلام معصوم رو باش مواجه میشدن، کلام در آنچه که ظهور داشته همون عمل میکردن، همون میگرفتن اخذ میکردن. اون ظهور رو اساسی قرار میدن برای فهم کتاب و سنت، همون گونه که از جهت تاریخی واضحه از عمل و دیدنشون، یعنی سیرشون. دوم این که این سیره بر مرعا و مسمع معصومین بوده. معصومین میدیدن اینها ظهور رو میگیرن و بهش عمل میکنن. خب اینجا تقریر معصومه. معصوم اگر مخالف این کار بوده باید چیکار میکرده؟ ابراز میکرده. وقتی ابراز نکرده یعنی موافق بوده. پس از موافقت معصوم در برابر این سیره کشف میکنیم که معصوم این سیره را حجت میداند. پس ظهور حجت است. روشن؟ و اعتراض نکردن بر آن به چیزی، و این دلالت میکنه بر صحت شرعی اون، وگرنه رد میکردن. میبینن حضرت یه کلام میفرماید یا طرف آیه قرآن خونده بوده یه چیزی فهمیده بوده از ظاهرش، میومده طرف سوال میکرد میگفت آقا این آیه داری اینو میگی این واقعا همینه؟ از اون بله. و حضرت نمیگفتن تو بر چی عقصه به ظهور کردی، تو چرا از این ظهورشو گرفتی؟ رد نمیکردن، نهی نمیکردن، همون کلامی که داشتن طرف همون که میشنیده میرفت عمل میکرده، تا میشنیده همون کلمات اقرب معانی که به ذهن داشته رو میگرفته. خب حضرت نمیگفتن تو چرا اقرب المعانی رو گرفتی؟ هیچ وقت نهی نمیکردن، یعنی همین سوره رو قبول داشتن. پس این میشه دلیل حجیتش. بله ناسخ میاد ظهور قبلی رو برمی‌داره. اشکال نداره، او حجت براش همون به اعتبار سابق، چون نمیدونه، خبر از ناسخ نداره، همین قبلی رو شنیده و حجت بر او همونه تا وقتی که ناسخ به گوشش بخوره. خب تازه اونم بسیار کمه دیگه، ما ناسخات خیلی کمه. خب و به این وسیله اثبات میشه امضاء شارع برای سیره‌ای که قائم است بر عمل به ظهور، یعنی سیره صحابه، سیره متشرعه بر این بوده که عمل به ظواهر میکردن، معصومین هم نهی از این سیره نکردن و این دلیل میشه بر حجیت اخذ به ظهور. شما ظهور رو میگیرید، میگه آقا من ماشین خودم را وصیت میکنم بعد از مرگ من برسد به فرزند بزرگم. ماشین من برسه به فرزند بزرگم، این ظهور در چی داره؟ ماشین لباسشویی، ماشین ریشتراش، ماشین اسباب بازی که بچگیم داشتم، یا ماشین وسیله نقلیه، این ظهور در چی داره؟ بله دیگه، میگه وصیت میکنم برسه به پسر بزرگم. این کسی نمیاد وصیت بکنه ماشین ریش تراشش برسه به فرزند بزرگ. این سیاق ظهور اقرب معانی که از این به ذهن میاد، ماشینمو میدم وصیت میکنم ماشینم برسه، اقرب معانی چیه؟ خب این ظهور داره در اون، اخذ به ظهور هم چیه؟ میشه کرد یا نمیشه کرد؟ ظهور حجته، ما اخذ به همین ظهور میکنیم. اون بچه دیگه نمیتونه صداش در بیاد بگه آقا گفته ماشین، برشون ماشین چیزو میدین، اون ماشین بره جز ماترک، بره جز ارث، تقسیم بکنیم ماشین لباسشویی رو بدیم به این. این شارلاتان بازی ها که بعضی بلدن ها، مخصوصا بین طایفه وکلا و اینا زیاد پیدا میشه، از این کارا میکنه که خلاصه حکم برمیگردونه. خب این معنای حجیت ظهور است شرعاً. حالا میخواییم چند تا مثال بیاریم، حالاتی بیاریم برای تطبیق قاعده حجیت ظهور. اولیش این که برای لفظ در دلیل یک معنا باشه در لغت و صلاحیت نداره برای دلالت بر معنای دیگر در نظام لغوی و عرفی عام. لفظ یه معنا فقط داشته باشه، مثل ماشین دیگه نباشه. ماشین لفظی بود که فقط یه معنا داشت، یرحمکم الله. حالا اگه لفظی باشه که فقط یک معنا داره، قرآن،
تسبیح، قرآن،
آه
الا معنی آخر به نظام لغوی
و العرفی العام. پس اگه لفظ یک معنا فقط داشت، مثلا خاتم دو معنا داره، هم به معنای انگشتره هم به معنای پایان دهنده. بهایی ها میگن چی؟ میگن پیغمبر اکرم خاتم الانبیاس. یعنی چی؟ یعنی زینت انبیاس، انگشتر، نگینه، انگشتریه، خاتم معنای پایان دهنده نیست. خب یا مثلا علی، انا مدینه ال و علی اون بابا، علیون بابوها یا علیون بابوها. برخی از برادران میفهمن که علیون بابوها، من شهر علمم و باب بزرگی دارد، علیون بابوها باب بزرگی دارد. ما چی میگیم؟ علیون بابوها، علی بابشه. خب اینجاها از اون حالتهای دو وجهیست، ولی یه وقتایی خیلی وقتا ما ها کلماتی که میگیم دو وجه نداره، یک وجه. میگه آقا من یه قرآن طرف داره، میگه وصیت میکنم که قرآنم برسه به نوه. خب این یک معنا داره دیگه، مثلا وقتی یه چیزی داره. بله اون اینجا قاعده عامه اینه که این در این حالت تحتم پیدا میکنه که لفظ بر همون معنای یک، معنای یکی که داره، معنای تنهایی که داره هم بشه، گفته میشه متکلم اراده کرده همون معنا رو، همون یک معنا رو، چون متکلم با این وضع با این لفظ اراده کرده همیشه معنایی که براش تعریف شده در نظام لغوی عام رو. و دلیل معتبر است در مثل این حالت، دلیل صریح شمرده میشه در معنا و نصش، صراحت داره، خیلی روشنه منظور چیه. دوم اینه که برای لفظ معانی متعدده متکافئه باشه، تکافؤ داشته باشه، در کف هم باشه، کنار هم باشه، در علاقهش به لفظ به موجب نظام لغوی عام، مثل همینه که مثال زدم، از قبیل مشترک. در این حالت ممکن نیست تعیین مراد از لفظ بر اساس آن قاعده، چون اینجا معنای اقرب به لفظ نیست، مگر اینکه سیاق به نحوی باشه، انا مدینت العلم و علیون بابها، سیاقش باعث میشه که ظهور داشته باشه، حالت اشتراک نباشه، این ظهور در علی داره، هرچند 20% هم احتمال میدیم اون باشه، ظهور حالت 80-20ه، 80% منظور امیرالمومنین احتمال میده که منظور امیرالمومنین باشه، 20% 10% هم احتمال میده که این علیون بابوها منظور چی باشه؟ اون علیون بابوها درسته، ولی غیر رایج، برای همین اون طرف وزنش میره بالا و ظهور پیدا میکنه. ولی یه وقت از کامل مشترکه، مثلا خاتم الانبیا ظهور در این داره که پایان دهنده انبیاست، نه در این که انگشتر انبیاست، چون خود انگشترم که میگفتن خاتم به خاطر این بوده که باش تای نامه رو مهر میکردن، مهرشون هم انگشتشون بوده میزده، واسه همین گفتن خاتم. این پس میشه ظهور. ولی یه وقت لفظ مشترک میگه که جیدون عینوها، عین زیبایی داره. حسنون عینوها، خب یعنی چی؟ عینش کدوم؟ طلای خوشگلی داره، نقره خوشگلی داره، چشم خوشگلی داره، زانوی خوشگلی داره، چون 70 معنا داره دیگه. لفظ مشترک لفظی است. اینجا دیگه ما عقرب نداریم که بگیم یکی زودتر میاد، مگه اینکه سیاق ما رو ببره، قرینه ما رو ببره. و اینه خود لفظ مشترکه. بخشش لازم نیست، ادامش کن. اگه ویرگول نباشه این مشترک، شما نمیتونی بگی عقرب برای من اینه. این میشه حالت اجمال. معنای عقربی پیدا نمیشه به لفظ از ناحیه لغوی تا قاعده بر اون مطابقت بکنه و دلیل در این حالت مجمل میشه. سومیش اینه که لفظ معانی متعدده در لغت داشته باشه. یکیش عقرب به لفظ بشه لغویاً از سایر معانیش، این میشه حالت ظهور. اون اولی چی بود؟ نس. دومی اجمال، سومی ظهور. مثالش کلمه بحری است که معنای حقیقی غریب داره. میگه البحر من الماء. شما بحر میشنوی اول چی تو ذهنتون میاد؟
دریا.
دریا کدوم دریا؟ دریای از آب، درست؟ بحر من الماء. معنای مجازی بعید هم دارم، البحر من العلم، یا دریاییست ایشون. وقتی عامر بگه که اذهب الى البحر فی کل یوم، هر روز برو دریا، و ما اراده میکنیم که بفهمیم متکلم چی گفته، منظورش چی از کلمه بحر از این دوتا معنا. 80% منظور دریای از آبه، 20% هم میره به سمت دریای از علم. بر ما واجب است که درس بگیریم سیاقی را که در آن کلمه بحر آمده. منظورم از سیاق چیه؟ تعریف سیاق، هر چه که اجتناف کند لفظ را، در بر بگیره لفظی را که ما اراده کردیم فهمش، رو تو کتابتون هست از دوال دیگر. هر چه که در بر بگیره لفظی را که ما میخواییم بفهمیمش از دوال دیگر، یعنی دوال دیگری که میاد این لفظ رو در بر میگیره، این یعنی سیاق. دوال دلالت کننده های دیگری هم اطراف این لفظی که ما میخواییم بفهمیمش هست، این ها میشه سیاق. ما میخواد لفظی باشه، مثل کلماتی که تشکیل میشه با لفظی که ما میخواییم او رو بفهمیم، اینا همه یک کلام واحد رو تشکیل میده. پس سیاق لفظی چی هست؟ سیاق لفظی کلماتی است که میاد با این کلمه دیگه یک کلام واحد تشکیل میده. یا حالی باشه، پس ما دو تا سیاق اینجا گفتیم، سیاق لفظی و سیاق حالی. سیاق حالی چیه؟ ظروف و ملابساتی است که احاطه به کلام داره، نوع گفتنش، فضایی که داره میگه، تو چه موقعیتی، تو چه شرایطی، به چه مخاطبی، اینا همه حکایت داره که منظورش چیه. احاطه به کلام داره و اینجا ذات دلالت است در موضوع. و حضرت امام میگه که شما داری وارد ایران میشی، چه حسی داری؟ امام میفهمه هیچ. خب این دلالت بر چی داره؟
آقا سنگ.
ولی شما وقتی میایید سیاق حالی رو بررسی میکنید، حال اون مشخصه که منظورش اینه که من بابت این که خود مردم دارن استقبالم میان، بابت این که من دارم به کشورم برمیگردم، بابت اینها خوشحالی ندارم، هوا بزنن هیچ حسی ندارم، ترسی ندارم. از اون جور حس هایی که شما دنبالش هستی از من بپرسی، از اونها هیچ کمیشو ندارم. منظور اینه، نه یعنی هیچ حسی ندارم مطلقاً با سیب زمینی علیه رضا بالله یکسان، نه اینجور که مشخصه نیست. پس اگر ما در سایر کلماتی که وارد شده در سیاق نیافتیم آنچه دلالت بکنه بر خلاف معنای ظاهر از کلمه بحر، رو بر ما واجبه که این کلمه رو تفسیر بکنیم. بچه چه کدوم معناش؟ همون که چیه اینجا؟ چیه اینجا؟ درباره بحر؟ چیه؟ درباره بحر؟ آب. ما اگر قرینه ای نداشتیم، سیاق دیگه ای نداشتیم که کلمه بحر رو از معنای آب دور بکنه، اصل رو میذاریم بر همون معنای آب. خب بر اساس معنای لغوی که اقرب است، به خاطر تطبیق با قاعده عامه‌ای که میگه حجیت ظهور، یعنی اصل بر همانی است که درش ظهور دارد. خب و گاهی در سایر اجزای کلام چیزهایی پیدا میکنیم که اینا اتفاق نداره با ظهور کلمه بحر. مثلا میگه اذهب الی البحر فی کل یوم واستمع الی حدیثه به اهتمام، هر روز برو خدمت دریا و خوب به حرفاش گوش بده. اینجا استماع به حدیث بحر متفق نیست با معنای لغوی که اقرب کلمه بحر، یعنی میاد ما رو از اون معنا دور میکنه، از معنای اقرب به بحر دور میکنه، سیاق ما رو هل میده به یه سمت دیگه، میگه این بحر دیگه اون بحر نیست، این بحر همون بحر 10% است، همون علمه. بله حالا اینا شما مطرح میکنم، یعنی صدای موجشو بشنم، حالا ایشون خوش میگه صدای موج، میگه که و مناسب است با عالمی که شباهت داره، با عالمی که شباهت داره به بحر از جهت قضاوت علمش، فراوانی علمش. در این حالت ما خودمونو میبینیم که دوباره سوال میکنیم که متکلم چی اراده کرده با کلمه بحر؟ آیا اراده کرده به این کلمه بحر از علم رو بدنی که میگه ما رو امن کنه به استماع به حدیثش، یا اراده کرده بحر از آب رو و قصد نکرده به حدیث اینجا معنای حقیقی رو، یعنی بحر حقیقی باشه استماع حدیث مجازی باشه، یا بحر مجازی باشه استماع حدیث حقیقی باشه؟ خب اگه اینجا استماع حدیث مجازی باشه یعنی شما صدای موج دریا رو گوش بده. اینجا دوباره ما مردد میشیم بین کلمه بحر و ظهور لغویش از ناحیه‌ای و کلمه حدیث و ظهور لغویش از ناحیه دیگر، و معنای این که ما مردد میشیم بین دو تا صورت، یکیش اینه که صورت ذهاب از بحر از آبی که موج داره و شنیدن به صوت موجش، و این صورتی است که اشاره میکنه به اون کلمه بحر، وحی میکنه، ایها میکنه بهش کلمه بحر، کلمه بحر اینو واسه ما میاره. یه صورت دیگه هم صورت رفتن به سمت عالمی است که علم زیاد داره و شنیدن کلامش، این هم صورتیه که کلمه حدیث ما رو به سمتش میاره. در این مجال واجبه که ما سیاق رو، همه سیاق رو ملاحظه بکنیم و ببینیم که کدوم یکی از این دوتا صورت نزدیکتره به آن در نظام لغوی عام، یعنی این سیاق وقتی که القا بشه بر ذهن شخصی که با این لغت زندگی میکنه و با این نظام لغت اونس داره به صورت صحیح وقتی براش بیاد، آیا ذهنش میره به سمت صورت اولی یا صورت دومی. اگر فهمیدیم که یکی از این دو صورت اقرب به سیاق به موجب نظام لغوی عام، که حالا ما فرض میگیریم صورت دوم باشه، اینجا سیاق یه ظهوری داره در صورت دوم و واجب است که ما کلام رو تفسیر بکنیم بر اساس آن صورت ظاهره. اطلاق میشه بر کلمه حدیث در این مثال اسم قرینه، اینجا کلمه حدیث قرینه است برای ما، چون او چیزیه که دلالت میکنه بر صورت کامله، بس قرینه اونیه که میاد سیاق رو تکمیل میکنه، سیاق رو شکل میده، سیاق رو به سمتی میبره، قرینه اینه. میگم قمر بنی هاشم لفظی نیست، وقتی حالیه. خب و ابطال میکنه مفعول کلمه بحر رو و ظهورش رو. اما وقتی که هر دوتا صورت با همدیگه میان در علاقه شون به سیاق، اینجا دیگه کلام مجمل میشه و اصلا ظهوری نداره، مجالی برای تطبیق قاعده عامه نمیمونه. اگه هر دوتا 50-50 هر دو با همدیگه یک وزنی دارن، اینجا دیگه هیچ کدوم از این دوتا رو برداشت نمیکنه، بخشش لازم نیست، اعدامش کنین، نه میبخشیم نه اعدام میکنین، همجور یلنگه هوا وای میسته تا ببینیم که بچه کارش کرد. کلام مجمل میشه که ما در بین روایت هم زیاد پیش میاد برامون که یه کلامی مجمل میشه، عبارت به نحوی میشه کلام مجمل میشه، یا سیاق قرینه به نحوی میشه که هم این ورا قشنگ برمیتابه هم اون ورا قشنگ برمیتابه. اینجا کلام مجمل میشه میذاریم کنار. یک مثال قرینه متصله منفصله رو بگیم، این تموش قرینه رو بگم، مخواستم تو درس باشه. خب حالا مثالش خود وقت میاد، در مورد بحث روایاتیه که نهی میکنه از تشکیل حکومت در پیش از ظهور. پس من اول قرینه رو بگم بعد بحث رو بیم. اینجا شما کلمه حدیث رو دیدید تو این مثال قبلی، دیدین که این قرینه بود برای در اون سیاق. اینجا بهش میگن قرینه متصله. قرینه وقتی متصل است به کلام، به اون کلامی که داره سوقش میده، این میشه قرینه متصله. و قرینه ما جای دیگه است، این میشه قرینه منفصله. روشنه؟ یا به شما میگم که آقا همسایه رو احترام بذار، بعد خب این الان ظهورش در اینه که هر نوع همسایه رو اطلاق داره و عموم داره. بعدن شما یه وقت دیگری خدمت شارع هستید، میفرماید که شما به بی نماز لبخند نزن، بی نماز رو تحویل نگیر. شما چی میفهمید؟ این میشه قرینه منفصله برای اینکه اگه همسایت هم بی نمازه حلش نزن. تا فهمیدید؟ خب این میشه قرینه منفصله. اگه همونجا اومد قید زد، آها دیگه اینا باز به چیزش عوض میشه. اگه به خاطر سوق دادن به نماز اونجا اشکال نداره، ولی مطلق اکرام یعنی روابط، روابط خوب، نظری دادن، نظری آوردن، مهمونی گرفتن، دعوت کردن، رفت و آمد، حال احوال، چاق سلامتی، اینا میشه اکرام. همش مصداق اکرام. اکرم الجار لا تکرم الفساق.
برای اینکه دفع بده من بهایی هستم،
عالم که هستی، این چی میشه؟ این برای از بهایی درش آوردن و به سمت اسلام کشوندنش، این از باب مؤلفت قلوب هم، تألیف قلوب. خب ما زکات رو هم از باب تألیف قلوب بتونیم بدیم. اکرامش واجب نیست و بلکه وقتی حرامه، ولی زکات میدیم از باب تألیف قلوب. فقه آقا خیلی چیز پیچیده است، نگفتی نگین سخت، ولی فقه چیزی نیست که به این سادگی کسی بره به عمقش برسه. بله فقه خیلی ریزکاری داره. 50 سال تر خدا رحمت کنه مرحوم تبریزی رو، حاجی میر باقری به من میفرمود فقه حالا یه ظرافت همه چی همینه. بله
همین که شما دارید میگید استنباط فقه مد به نظر،
بله
استنباط تو اخلاق و تو عرفان
هم اون که سخت‌تره.
یعنی هر چی که میری جلو میبینی باید مثلا فکر که داره با دو تا وجه قضیه حل میشه، بعد میبینی 10 تا وجه هست.
بله
بعد وقتی میبینی اون موقع دو تا فکر میکردی الان 10 تا هست، بعد میبینی 90% 10 تا دیگه هم داره که من خبر ندارم.
بله
اصلا هیچ موقع نمیتونم روی این قضیه صفر بزنم.
حاجی می باقری می فرمود که اینا هیئت استفتاء آیه تبریزی بودن، ایشون و حاجی مددی و اخوی آیه مددی. بعد یک به این مناسبتی با هم صحبت میکنیم، با حاجی می باقری بودیم، به مناسبتی من چیزی عرض کردم، ایشون اینو گفت، فرمودن که اخوی حاجی مددی این اواخر خدمت آیه تبریزی که بودن، آیه تبریزی این اواخر عمر، یه روز به آیه مددی فرموده بودن که کم کم احساس میکنم دارم مجتهد میشم. حالا کسی که 50 سال حداقل فقیهه، یه 30 سالی هم هستش که مقلد داره، و این اواخر تازه میگه احساس میکنم دارم مجتهد میشم. خیلی خیلی حرفه. یعنی فقه اینجوریست که آدم تا رسید خیالش راحت میشه، به حد فتوا میرسه، ولی همون جایی هم که به فتوا رسه، بله هنوز کار خودش میدونه که باز تو همینم هم هر چی جلوتر بره چیزای جدیدتری کشف میکنه. قرینه متصل است چون متصل به کلمه بحری که مفعولش رو باطل کرده و داخل است با او در یک سیاق، و کلمه است و کلمه ای که مفعولش باطل میشه به سبب قرینه بهش میگن ذل قرینه. از مثال‌های قرینه متصله استثنا از عامه، میگه اکرم کل فقیرن الا الفساق. اینجا تخصیص متصله، قرینه متصله. کلمه کل ظهور در همه داره لغتاً، کلمه فساق منافی با اوست در عموم. وقتی که ما سیاق رو درس میگیریم میبینیم که همه رو که با هم نگاه میکنیم میبینیم این صورتی که اقتضا میکند این کلمه را نزدیکتر است به اون از صورت عمومی که اقتضا دارد او رو کلمه کل. یعنی اینجا الفساق نمیذاره کلمه کل سر جاش بشینه، تا میخواد کل بیا سر جاش بشینه این بلندش میکنه، میگه باشه باشه باشه، این منظورم همه نیست، فساق از اینا خارج کردم. درست شد؟ قرینه میشه که منظور از کل کل نیست، ظهور کل رو تخصیص میزنه. دیگه اصلا مجالی بر موازنه بین اون دوتا نیست، به این وسیله ادات استثناء قرینه شمرده میشه بر معنای عام برای سیاق. قرینه متصل همونی که متصل است به کلمه دیگر، ظهورش رو باطل میکنه و معنای عام رو بهش جهت میده به سیاقی که باهاش منسجمه. مثالش هم اینه، اکرم کل فقیر. گاهی اتفاق دارد این قرینه به اون معنا ولی متصل به کلام نیست بلکه منفصل از اونه. اینجور به ترجمه کنم.
افتاد نمیشه؟ اتفاقی اتفاق میفته؟
متفق هست
نمیاد متصل با
بله. گاهی اتفاق میفته قرینه به این معنا متصل به کلام نمیاد بلکه منفصل از اوست. بله. این میشه قرینه منفصل. مثالش هم اینه که عامر بگه اکرم کل فقیر، بعد در حدیث دیگری بعد یک ساعت بگه لا تکرم فساق الفقرا. این میشه قرینه منفصله. اگه تو پاراگرافی بگه پاراگراف بعد بگه چی؟ متصل است یا منفصل است؟ منفصل است. احسنت. این نه، اگر متصل باشه به کلام اول قرینه متصله شمرده میشه ولی اینجا منفصل از اوست. در این مثال در این پرتو میفهمیم معنای قاعده اصولی رو که میگه ظهور قرینه مقدم است بر ظهور ذل قرینه. میخواد قرینه متصله باشه یا منفصله؟ قرینه مقدم بر ذل قرینه است. تو این کلام اکرم کل فقیر الا الفساق، قرینه کدومه؟ فساق. ذل قرینه کدومه؟ کل فقیر. کدوم مقدمه؟ فساق. چون اصلا فساق نمیذاره ظهوری برای کل فقیر شکل بگیره،
برای این
کل. بله، برای همین کل فقیر دیگه. بسیار خوب. مثال هم که میخواستیم بزنیم دیگه وقت گذشته، حالا انشاءالله بعد جلسات بعد روش بحث میکنیم. مثال خوبیست. والحمدلله رب العالمین.